بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. لقد علمتم أني أحق بها من غيري وبالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين. به خطبه 74 نهج البلاغه رسیدیم. انشاءالله که همه ما و شما از پیروان امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم. صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا این یا خطبه است یا جاری مجرای خطبه، بیشتر به کلام میخوره تا خطبه باشد. بحث در زمانش هست، زمانش بعد از آن هستش که مردم با عثمان دیگه میخوان بیعت بکنن، یعنی زمانی که با عثمان دارن بیعت میکنن و امیر مؤمنان علی علیه السلام رو هم مجبور میکنن که با عثمان بیعت کند، علی علیه السلام این جملات رو میفرماید: بعد از اینکه عمر ضربه خورده و در بستر مرگ هست، چند نفر رو مشخص میکنه که اینها به عنوان شورا خلیفه بعدی رو طبق معیارهایی که اون میگه مشخص کنن. خب 6 تا رو شما میشناسید، اما 2 نفر دیگه هم هستن که شاید البته از من شنیده باشید، شاید هم خودتون خونده باشید، که اینم عجیبه. اون 6 نفری که جزء اصلی شورا هستن، خب امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، زبیر هست، طلحه هست، سعد بن ابی وقاص هست، عبدالرحمن بن عوف هست و عثمان. این 6 نفر جزء اصلی شورایی هستن که عمر تعیین کرده وقتی که الان در بستر بیماری ضربه خورده، میگه که بعد از من این 6 نفر بشینن خلیفه بعد از من رو تعیین بکنن و عبدالرحمن بن عوف، و اگر این 3 نفر و این 6 نفر 3-3 دو طرف مساوی شدند، همون طرفی رأیش برگزیده است که عبدالرحمن بن عوف در اونها هست، و چون عبدالرحمن هم به طور سنتی با عثمان نسبت داره، از قبل معلوم بودش که رأی با عثمانه. و تو این شورای 6 نفره زبیر میاد طرف امام علی علیه السلام، یعنی امام علی و زبیر یه طرف بودن، اون 4 نفر هم طرف دیگه. اما اون 2 نفر دیگه که شاید اسمشون رو کمتر شنیده باشید و خلیفه دوم، اون 2 نفر رو هم میگه باشن اما حق رأی ندارن. یکیش پسر خودش، میگه عبدالله ابن عمر هم باشه تو این جهت که بالاخره فرزند من اما حق رأی نداره. حالا به نوعی شاید اخبار رو برای ما میاد. اما اون یکی چه کسیه؟ امام حسن علیه السلام. میگه حسن ابن علی هم جزء شورا باشه. فکر میکنید برای چی؟ میگه تبرکن لرسول الله، میگه وجود مقدس امام حسن این مایه برکت رأی شورا میشه، چون این نسبت داره با رسول خدا، این هم به خاطر تبرکش به رسول خدا تو جلسه شورا باشه. اون امام حسن خیلی هم جوانه دیگه. خب شما حساب میکنید این نگاه تبرکی به اهل بیت که همه ما هم داریم، این چیزی نیستش که بگید که مثلا خیلی خوبه ها. خوب هست، ما واقعا اونها رو مبارک میدانیم، اما کامل نیست. و الا این نگاه تبرکی رو خلیفه دوم هم داره، این نگاه تبرکی رو ابوهریره هم داره، ابو هریره هم برمیگرده به امام حسن علیه السلام سلام میکنه، دست امام حسن رو میبوسه، میگه و علیک السلام یا سیدی. این نگاه تبرکی رو مادر متوکل هم داره، این نگاهی که فقط ما اهل بیت رو مبارک و تبرک بدانیم خلیفه دوم داره، خیلی های دیگه هم داره. اما این که اهل بیت واقعا الگوی ما باشه در زندگی فردیمون، در زندگی اجتماعیمون، در زندگی سیاسیمون، این همون چیزیه که معمولا مشکل دارن. هم خلیفه دوم باش مشکل داشت، هم خیلی از شیعیان باشون مشکل دارن که اهل بیت رو به عنوان الگو قبول بکنن. حالا این سخنان چه موقعی هست؟ گفتم بعد از این که توی شورا اومدن رنگ دادن به عثمان و میخوان با عثمان بیعت کنن، امیر مؤمنان علی علیه السلام اونجا بلند میشه، یه صحبتی میکنه، شروع میکنه یکی یکی فضائل خودش رو بیان کردن. این مردمی که الان اومدن طرف عثمان و این افرادی که به عثمان رأی دادن، علی علیه السلام تو این جمع شروع میکنه صحبت کردن، میگه مردم من شما رو قسم میدم، آیا توی این جمع کسی رو میشناسید که پیامبر او رو به عنوان برادر خودش معرفی کرده باشه؟ میگن نه. آیا توی این جمع کسی هستش که پیامبر در حق او فرموده باشد من کنت مولا فعلی مولا؟ میگن نه. آیا توی این جمع کسی هستش که پیامبر در حقش فرموده باشه انت منی به منزلت هارون من موسی؟ میگن نه. یکایی که اینها رو میپرسه علی علیه السلام و اینها هم همه میگن نه. اینجا عبدالرحمن ابن عوف چی میگه؟ میگه علی نمیخواد این حرف رو بزنی، مردم غیر از عثمان رو نمیخواد، به هر دلیلی تو رو قبول نداره دیگه، اینقدر هم نمیخواد اینجا حرف بزنی. توی شورا هم عثمان رأی آورده، این مردم حالا هی هم بیان اینا رو بپرس، مردم غیر عثمان کسی رو قبول نداره، خودت هم بیعت کن با عثمان بذار که بس تمام بشه. اینجاست که علی علیه السلام میفرماید همین خطبه 74، لقد علمتم انی احق الناس بها، بدانید که من به این خلافت از همه اینها شایسته ترم، سزاوار ترم، ولی و والله به خدا سوگند لأسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا علی خاصه. من چون جامعه مسلمانان رو میخوام با هم دیگه یک دست بشه، من تسلیم میشم. تا مادامی که مسلمانان با هم دیگه خوب هستن، در صلح و صفا هستن و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین. اصلا این نگاه وحدت جامعه اسلامی رو کدوم یکی از مدعیان شیعه علی علیه السلام دارد؟ حالا غیر از حضرت امام، غیر از حضرت آقا که خدا حفظ کنه حضرت آقا رو، واقعا ما کدوم یکی از اینها الگون علی علیه السلامه؟ می فرماید مادامی که جامعه مسلمانان قراره که آرام بگیرن ولم یکن فیها جور الا علی خاصه، تو این شیش نفر تنها به من ستم رفته، نه عثمان احق بوده، نه طلحه شایسته بوده، نه نمیدونم زبیر شایسته بوده، هیچ کدومشون نبوده. چون فقط به من ظلم شده، من هم دیگه مردم هم اینطوری هستم، من هم دیگه حرفی نمیزنم. پس ببینید وقتی که جامعه مسلمین، البته از اون طرف هم عبدالرحمن ابن عوف میگه، میگه علی بیعت نکنی عمر به من گفته هر کسی که این وحدت مسلمین رو از بین ببره تو با شمشیر گردن اون رو بزن. این داره تهدیدم میکنه. علی علیه السلام اینجا میفرماید که چون فقط به من ظلم میشه، من میام کنار. پس این خیلی نکته مهمیه. ما ها چقدر واقعا تو بحثای خانوادگیمون، تو بحثای همین مسجدمون اینجا حاضر هستیم، به خاطر اینکه واقعا جماعت مردم در مسجد یک دست بشه، حق خودمون رو بذاریم زیر پا، بگیم آقا به من یکی داره ظلم میشه و من نمیام، جماعت با هم دیگه باشه. یه دفعه تو قوم و خویشمون این گونه میشه که یه دفعه فقط به من یکی داره ظلم میشه، کل قوم و خویش با هم خوب هست و بذار با هم خوب باشه، به من یکی اگر ظلم میشه از حقم بیام کنار. یعنی خیلی از این موارد هست. البته اینجا علی علیه السلام ادامه میده، ولی چی من این کارو میکنم؟ التماسن لأجر ذلك، من این کارو میکنم و فضلهی من میدانم که اگر به خاطر وحدت مسلمی از حق شخصی خودم بگذرم و فقط به من ظلم بشه بیام کنار، میدانم که اینجا پاداش الهی داره. و همچنین میخوام به شما نشون بدم و زهدن فی ما تنافستموه من زخرفه ای و زبرجه ای، میخوام تو این دنیایی که شما دارید خودتون رو میکشید به خاطر اینکه به یه پستی برسید، به یه مقامی برسید، به یه شهرتی برسید، به یه درجه برسید، میخوام نشون بدم که علی و پیروانش نسبت به پست و مقام و شهرت و پول بی‌اعتنا هست. اگر مرید من علی هستید بدانید در نسبت این که مردم دارن میرن به سمت دنیا، زندگی عربی، زندگی ولوی، زندگی هست که نسبت به دنیا بی‌اعتنا باشه. میگه پس من هم به خاطر این که واقعا میدونم اگر از حق خودم بگذرم خدا پاداش کامل بهم میده، هم میخوام به شما این الگو رو نشون بدم که شما ها به طرف دنیا این گونه میری، علی این گونه نمیره. اینجا یه شغله این ایمانه. علی جان تو اگر اینجا این کار رو کردی، خب چرا اون موقعی که معاویه هست اونجا از حقت کوتاه نیامدی؟ خب اونجا هم میامدی چیکار میکردی؟ گفتی معاویه هم در حقیقت الان من اگر اصرار بکنم جامعه مسلمانان چند دسته میشه، حکومت رو میسپردی به معاویه. این فرقه. ببینید بزرگواران، اون موقعی که علی علیه السلام کوتاه میاد، کسی نیامد دنبال علی علیه السلام. اما وقتی که حکومت رو به علی دادن، اونجا خودش فرمود لولا حضور ناصر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء الله يقاروا على كبة ظالم ولا سقب مظلوم لألقيت حملها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أبلها. به خدا سوگند اگر جمعیت دور و بر من حاضر نبود و اگر که در حقیقت حجت بر من تمام نشده بود و اگر خداوند از علما این پیمان رو نگرفته بود که بر شکمبارگی ظالمان و بر ستم دیدگی مظلومان نباید صبر بکنند، من همون اول بازم از این حکومت منصرف میشدم. اما من وقتی میبینم فضا مهیاست، مردم آمدن، تا وقتی که این مردم هستن حجت بر من تمامه. معاویه در حقیقت ستم پیشه‌ایه که اومده وسط حکومت علی علیه السلام داره چکار میکنه، بیعت شکنی میکنه. یکی اینه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست، اولی و دومی و حتی سومی، تا اندازه زیاد ظاهر قضیه رو حفظ میکردن، ولی معاویه و فرزندش یزید همون ظاهر ابتدایی اسلام رو هم حفظ نمیکردن. و علی علیه السلام میدید که ما سلمت امور المسلمین به واسطه معاویه محقق نمیشه. یعنی معاویه که باشه دیگه در حقیقت چهره اسلام اسلامی نیست. رو این جهت هست که علی علیه السلام اونجا با معاویه کنار نمیآید. انشاءالله که همه ما و شما الگومون علی علیه السلام باشه، به مشکلات جهان اسلام مانند علی نگاه کنیم. واقعا امروز مسئله قرض رو مسئله خودمون بدانیم، مسئله مسلمینی که واقعا در فلسطین هستن رو با نگاه علی اگر نگاه کنیم کاملا مسئله ماست، نه اینکه بگیم نمیدونم مسئله یک کشور دیگریست. شما تو نگاه عالمی واقعا اونها الان دارن ستم میبینن. برخی از افراد شاید اینجا بگن که خب با اسرائیل هم کنار میه، به تعبیر اون آقا اسرائیل رو کسی کنار نمیه. شما حساب بکنید کل این سرزمین رو قصف کرده و هر روز هم بر قصف کردنش میافزایه، یعنی انواع شهرک ها رو میسازه، انواع ستم ها رو بر اینها داره. شما غزه رو اگر تصور بکنید، خونه خودتون رو در نظر بگیرید، یه ظالمی اومده کل خونه شما رو گرفته، یه دونه آشپزخونه ای که مثلا این آشپزخونه به کوچه هستش و شما هیچ راه دیگه ای ندارید، از طبقه چهارم نمیتونید بپرید پایین، از این طرف هم بخواید بیرون همین ظالمی کل اینجا رو گرفته، بعد به تو میگه هیچی هم ندارید، منم حق. اون معلومه که اینجا طرف نمیتونه بیسته، اینجا باید مقاومت بکنه و علیه این ظالم واقعا شعار بده، اقدام بکنه و انشاءالله از خداوند میخواهیم که این ستم دیدگان فلسطینی، این عزیزانی که الان این شعله مقاومت رو الحمدلله روشن کردن، خدا همه اونها رو یاری بفرماید. خداوند انشاءالله خبرهای خوش از نابودی اسرائیل، از نابودی صهیونیست به همه ما عنایت بفرماید. روح پرفتو از امام شهدای ما اموات جن از صاحب مهمان امیر مؤمنان علی علیه السلام بگرداند. خدایا فرج مولامون بقیت الله الاعظم نزدیک بفرما. خدایا قلب مبارکش رو از